هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به سیل عشق میشوییم راه کاروان ها را، به سیل عشق میشوییم راه کاروان ها را. هنوز از جبهه می آرند تابوت جوان ها را. امان از این چنین سوزی که در داغ عزیزان است، امان از این چنین داغی که می برد امان ها را. به ما با چشم و ابرو گفته بودند از چنین روزی، دریغا دیر فهمیدیم آن خط و نشانها را. به دنبال جوان خوشقد و بالای خود بودیم، غریبانه ولی بردیم با خود استخوانها را. اگر دریا نمی گنجد به کوزه، با چه اعجازی میان چفیه پیچیدن جسم پهلوان ها را. خبر دادند یوسف ها به کنعان باز می گردند، ندانستیم با تابوت می آرند آنها را. به روی شانه لرزان مردم یک به یک رفتند، خدا از شانه مردم نگیرد این تکانها را. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم و سلام به همه شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس و سلام به خانواده های صبور اونها. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. صمیمانه آرزو میکنم انشالله در هر کجا که هستید ایام انشالله به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، با قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای ماندگاری عزیزم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، زیارتتون هم قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همه همکاران خوب این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم، به ویژه محضر جوانهای عزیز که در آستانه روز جوان هستیم و ولادت شاهزاده علی اکبر سلام الله علیه.
سلام الله علیه.
همه اعیاد گذشته و اعیاد آینده به ویژه نیمه شعبان رو تبریک میگیم خدمت همه خوبان. نایب الزیاره بودیم آقای شریعتی، نایب الزیاره همه بینندگان سمت خدا.
انشالله مکرر قسمتون بشه،
انشالله نصیب و روزی بشه زیر قبه امام حسین. این آیه قرآن رو به نیت همه خوندم، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا هر کس هر حاجتی داشته و التماس دعا گفته، اون چه خیرش هست و به اون خیر محتاجه بهش عنایت بفرما. و امیدواریم که خدا به وعده‌ای که داده که زیر قبه امام حسین دعا مستجاب بشه، به روسیاهی ما نگاه نکنه و به عنایت اون مکان و زمان و خودش عنایت رو توجه کنه و جواب همه رو بده. یه نکته قبل از دعای سلامت امام زمان میخوام اشاره کنم.
بفرمایید.
شعر قشنگی خوندید، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
چون در آستانه روز جوان هم هستیم، مردم بدانن این امنیتی که امروز دارن، این عزتی که الحمدلله داریم، این شوکتی که داریم، این جایگاهی که داریم، به برکت جوانان عزیزی است که در انقلاب و دفاع مقدس جان عزیزشون رو اهدا کردن برای کیان این مملکت، ببخشید، برای امنیت این مملکت و برای سلامت این نظام و این مملکت.
اون جوانهای مرد ها جای مانده
واقعا داری. اون میخوام بگم اون خط هنوز ادامه داره. امروز از همون جوانها، از خون اون جوانها، جوانهای یمن دارن دفاع میکنن و با همون الگو دارن اونجا ایستادن، بحرین ایستادن، در عراق و سوریه، لبنان و فلسطین ایستادگی دارن میکنن و اون بدنهای مطهر هنوز داره رو شانه ها میاد، حالا چه در مملکت ما و چه در کشورهای اسلامی داره میاد و حتی میخوام یه جمله بالاتر بگم، به برکت همون جوانها امروز جوانان عزیز ما تو عرصه های مختلف الحمدلله ایستادن، عرصه های علمی صنعتی
و خوش میدرخشند
جدا میگم. حالا بعضیا به جوانها خوشبین نیستن، ولی والله من به جوانهای مملکتمون خیلی خوشبینم و اعتقاد دارم رویش های ما خیلی بیشتر از ریزش های ما بوده. آره اینم میگم، واقع بینم، یکم جوانامون ظاهرشون شاید غلط انداز باشه ولی باطنای قشنگی دارن،
الحمدلله
باطنای پاکی دارن، باطنای زیبایی دارن و عشق قشنگی، دل پاکی، ارتباط با خدا دارن. به یقین داریم همون ایمان، همون صلابت، همون استقامتی که از اون جوانهای دوران دفاع مقدس الگو گرفتند و یاد گرفتند، همون باعث سربلندی و تداوم سربلندی این مملکت در مقابل هر زیاده خواهی و هر یاوه‌گویی، چه دیروز چه امروز، این مقابله و استقامت رو خواهند داشت و انشاءالله خدای جوانها رو برای مملکت حفظ کنه، برای یاری امام زمان و نائب عزیزش حفظ بکنه. دست به دعا بر می‌داریم به عنوان توسل، دعای سلامت حضرت رو در این اعیاد قشنگ شعبانیه و در آستانه میلاد حضرت با همدیگه تلاوت کنیم. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها قلیلا و امنن علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعائه و خیره. یه خواهشم بازم دارم از مردم عزیز، بینندگان عزیز، همه پدر مادرهای شریعتی به دنباله برنامه قبلی که گفتیم،
بله،
خواهش میکنم این نماز برای فرزندان رو
فراموش
به نیت
نکنه.
فرزندان خودشون و همه فرزندان این مملکت، همه جوانای این مملکت، همه جوانای مسلمون بخونن که بارها گفتیم دو رکعت بود، رکعت اول سوره قدر و رکعت دوم سوره کوثر، و دعا کنیم برای عاقبت به خیری فرزندان عزیزمون و دست گل صلواتی رو هم به محضر آقامون تقدیم بکنیم انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. من عذرخواهی بکنم از اینکه نمیتونیم پیام‌های محبت آمیز و الطاف شما رو در این فرصت محدودی که داریم بخونیم. صمیمانه سپاسگزارم. حاجای ماندگار اینجا هستن که بخشی از سوالات شما پاسخ بدن. اولین سوال رو من میخونم و انشالله پاسخ ایشون رو بشنویم و انشالله گره های ما باز بشه. سلام، من از برنامه خوب شما تشکر میکنم. چند وقت قبل موضوع برنامه شما تجارت و کسب حلال بود که به ذهنم رسید این سوالم رو از شما بپرسم و راهنمایی بخوام. من چندی قبل ماشینی خریدم که فروشنده عیب بزرگ اون رو مخفی کرده بود و من بعد از خرید و تمام شدن معامله آقای ماندگاری اون رو فهمیدم. الان که من میخوام ماشینم رو بفروشم، اگر عیبش رو به خریدار بگم ضرر مالی زیادی میکنم و اگر هم نگم عذاب وجدان دارم. ایشون در خاتمه میگن که در ضمن من وضع مالیم خیلی خوب نیست و با بیان این عیب ضربه مالی سختی رو باید متحمل بشم. شما بگید که من چیکار بکنم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری به شما خواهند گفت.
خدا خیرشون بده که برنامه و ما رو امین میدونن و اینجور صادقانه و قشنگ مشکلاتشون رو، که این نوع مشکل زیاده، حالا ایشون راجب ماشینه، راجب خونه هست، راجب خریدهای دیگه هست، یه اتفاق میفته،
بله،
و راجب خیلی از مشکلات زندگی که وقتی با محاسبات خودمون آیه شریعتی چتکه میندازیم، میبینیم اون چه که رسم صداقت،
بله،
وجدان، عقل، دین، آخرش دین رو میگم، اونو بخوایم رعایت کنیم با چتکه های مادی ضرر میکنیم. ببینید همه حرف من یک کلمه تو جواب این سوال. ایشان میداند وجدانن اون آقایی که عیب رو مخفی کرده و نگفته کار غلطی کرده،
بله،
عقلا کار غلطی کرده، عرفا کار غلطی کرده، شرعا هم کار
غلطی کرده.
یعنی حتی اون آقا رو گیر بیاره میتونه بگه آقا این معامله به قول ما قبله، قبل یعنی کلا سر من گذاشتی، معامله رو به هم بزنه، جنسشو بده، پولشو
فسخ بشه معامله،
فسخ کنه معامله رو. یعنی شرایطیست که یک عیبی رو بوده نگفته، حتی تو ازدواج اینو ما داریم، بعضی از عیب ها تو خرید خانه، خرید ماشین، خرید هر وسیله ای باید با صداقت بگه. این آقا میدونه او اشتباه کرده، یک. میدونه اگر خودش این اشتباه رو بکنه
ضرر میکنه.
نه نه، اگه این اشتباه رو بکنه یعنی ایشون هم ایبو
مخفی بکنه
پول گیرش میاد.
بله
پول گیرش میاد،
سود بیشتری میکنه.
مثلا ماشین رو خریده 20 میلیون تومان، با همون عیب هیچی نگه میفروشه 20 میلیون تومان. مثلا ماشین کم مصرف هم باشه، الان یکم قیمتش رفته بالاتر، ازم 20 میلیون تومان میفروشه، یه سودی میکنه، قطعا جیبش پرپول میشه. چوتکه مادی هم میگه این کارو بکن، ولو خلاف وجدان، خلاف عقل، خلاف عرف، خلاف شرع،
طبق حساب و کتاب خودمون،
خودمون میگه این کارو بکن.
بله
سرت کلا گذاشتن، تو هم سر دیگران
کلا بذار،
کلا بگذار، به من چه، میخواستن سر من کلا نگذارن. اون آقا هم چشمشو باز کنه، فهمید خوب معامله انجام نمیشه، نفهمید. ببینید چوتکه مادی و حساب کتاب خودمون اینو میگه. اما اینجا پای دین که میاد وسط، پای عقل که میاد وسط، پای وجدان که میاد وسط، یه اتفاقای دیگه هم تو این عالم هست، اسمش عوامل غیبی. بارها گفتیم عنوان این عوامل غیبی تقواست. تقوا یعنی تو نگاه نکن ببین با تو چی معامله کردن، تو نگاه بکن ببین تو باید چه کار بکنی. اونا بدی کردن، اونا بدی کردن، تو هم بدی کنی، پس فرق میانه تو اونا چیه؟
بله.
تقوا میگه ولو به تو بدی کردن، ولو حق تو رو ضایع کردن، ولو جنس قلابی به تو دادن، تو این کار رو نسبت به دیگران
انجام نده. بله.
من به خدا میگم آ خدا، حالا تو به من میگی تقوا پیشه کن، خب این خسارت ما رو کی جبران میکنه؟
چرا باید من ضرر بکنم؟
چرا باید من ضرر کنم؟ خدا میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث
لا یحتسب.
از یه جای دیگه یه چیزی بهت میرسونم،
یعنی پس پرده ای هم هست که ما نمیبینیم.
این ماشین من میخوام با عدد همین ماشین بگم، این ماشین رو با همون ای بفروشه 20 تومن خریده، 20 تومن میتونه بفروشه، سر دیگران هم کلا بزنه. اما به قول خودش بگه این عیب داره، خورده تو سر ماشین، مثلا 15 میلیون تومن میفروشه، 5 میلیون تومن ضرر. خب یه آدمی که خودش میگه وضع مالی خوبی ندارم، یه دفعه توی معامله 5 میلیون ضرر کنه، یعنی 3 4 5 ماه از زندگیش عقب افتاده. اما من میگم با نیت خالص، وعده خداست، مال من نیست، این کارو انجام بده، اتفاقی میفته که اصلا تو چوتکه و محاسبات نمیاد. یعنی من حیث لا یحتسب، یعنی نه به گمان تو میاد، نه تو حساب کتاب تو میاد.
بله.
ولی به قول خودمون یه دفعه از یک جایی یه پولی میاد. مثلا شما یک مثلا یک قطعه زمینی داشتی گوشه روستا، اصلا فکر نمیکردی ارزش داشته باشه، یه جاده اومد از کنارش رد شد، یه دفعه قیمت زمین تو شد 10 برابر. این همون من حیث لا یحتسب،
اصلا فکرشو نمیکردی.
یه آقایی به من گفت مثلا از ما همین قصه رو انجام بدیم، تقوا به خرج دادیم، چوتکه های خودمون رو نزدیم، تقوا به خرج دادیم. یه دفعه که به من زنگ زدن گفتن 3 سال پیش تو یه مأموریتی رفتی پول نگرفتی، نامیدم شده بودم از پوله، حالا بهم دادن. من فکر میکردم 5 میلیون تومن اینجا ضرر کنم از زندگیم عقب میفتم، 5 میلیون تومن حق مأموریت اومد، 10 میلیون تومن، 20 میلیون تومن رو زمینه اومد. مثلا یک قطعه دیگر، یه نفر اومد به من گفت یه قرضی میخوام به تو بدم، من حیث لا یحتسب، اما اگه قرار بود یحتسب باشه به عقل من هم نمیرسید. حالا من احتمالات اینجوری که بر اساس مراجعات به ما میگن،
بله بله، یه کاری پیشنهاد میشه، یه کاری سفارش میدن، مثلا
یه اتفاقی میفته، بله. حالا متناسب با شغلت یا غیر متناسب، اصلا به گمانت نمیاد، فقط باور کنم خدا رو. یعنی از حساب کتاب خودمونی بیام بیرون، تو حساب کتاب خدا برم قرار بگیرم، مشتری بشم، بعد ببینم ضرر کرده. من به این عزیز میگم هر کی با خدا مشتری شده ضرر نکرد.
بسیار خوب.
هر کی. بله بازم دوباره میگم این ماشین رو با همون عیب بفروشی جیبت پر پول میشه، ولی احتمال نمیگم هم قطعا، احتمال داره فردا یک آسیبی بهت بخوره، کلی پول بره. چون النجات و فصدق، این دین ما میگه.
خیلی فقط ظاهر رو نبینیم،
فقط چتکه مادی رو نبینیم. بله به حسب ظاهرشون قطعا ضرر میکنه، ضررش هم شاید 2-3 ماه اذیتش میکنه، زندگیش به اختلالم بیفته،
ولی بالاخره گشایشی حاصل میشه.
قطعاً وعده خدا قطعی، چون ان الله لا یخلف
الميعاد.
خدا فرموده هر کی دین داشته باشه من هواشو دارم.
بسیار خوب. خیلی.
هوا داشتن خدا رو هم باز فقط مادی معنا نکنیم. بارها گفتم خدا یا مادیات بهمون میده های شریعتی، یعنی عوض مادی بهمون میده، یا اینقدر روحمون رو بزرگ میکنه که اصلا این مشکلات برامون مشکل
نیست.
علم نشره لک صدرک،
شرح صدر به ما میده،
شرح صدر بهمون میده. آدمایی هستن تو این عالم که اینقدر روحشون بزرگ شده که اصلا این مشکلات براشون مهم نیست. پس حتما هم باز تا میگیم من حیث و لایه تصف خدا میده، زود پول تو ذهنم نیاد، مادیات تو ذهنم، اینم هست قطعا. خدا به ظرفیتوی ما نگاه میکنه، بله خب اولیاء خدا رو خدا خیلی بهشون عنایت کرده، ولی خیلی پول تو دست و باشون نبوده،
نبود.
شرح سهمشون داده،
یعنی آستانه تحملشون رو.
قیمت روح ما بزرگ بشه، قیمتش خیلی بالاتر از این پاداش‌های مادی. پس بازم بین عزیز و همه اونهایی که فکر میکنن تو معاملات دنیاوی سرشون رو کلا گذاشتن، عرض میکنم، به خودم هم عرض میکنم، به شما هم میگم، ما سر دیگران رو کلا نگذاریم به بهانه‌ای که دیگران سر ما رو کلا گذاشتن. ما با خدا معامله کنیم، قول میدم خدا جبران میکنه
انشاءالله.
اصلا یکی از اسامی خدا جباره، جباره یعنی جبران میکنه
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ضمن اینکه من بگم طرح دیوزا جای حسینی برای حمایت از زندانیان و اون اجازه از مراجع معظم تقلید برای سهم امام در حمایت از زندانیان که جزئیاتش رو سایت ما هست، شما میتونید هم بحث دیروز رو ببینید و بشنوید، خیلی مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. بسیار ممنون، متشکر هم از شما و هم از حاجی حسینی.
همینم بذارید پس من یک کلمه بگم. حاجی حسینی انصافا دیروز خیلی زیبا فرمودن، آقا هر کسی پول بده جیبش یکم خالی میشه، ولی خدا جبران میکنه.
یه جای دیگه هم حتما باید دید،
من خدا جبران میکنه، یه جوری هم جبران میکنه که گفتم یه جوری جبران میکنه که اصلا من گمانشو نمیکنم. و من قدر علیه رزق، شاید الان بعضیا پای گیرنده‌هاشو بگن خب این که مال پولدارایه، ما که همچی پول نداریم. آیه قرآن براشون میخونم، و من قدر علیه رزق او فلیونفر، هر وقت دستتون تنگ شد
انفاق بکنید،
برای گره‌گشایی طبقه پایین‌تر از خودتون دست بگیرید. چون بعضی وقتا میگن آقا اینا که افتادن بعد اون بالایا دستشون بگیرن، بابا اون بالایا شاید اونایی که خیلی پول دارن حواسشون نباشه، تو که یه پله از اون بالاتری دستشو بگیر. یه عکس قشنگی دیدم، دو تا جانباز که هر کدومشون یکی یک پا داشتن و عصا داشتن، زیر بغل یه جانباز
دیدم اون عکس
که جفت پا نداره.
بله دیدم، خیلی خوب بود.
ببین این یعنی به همون مقداری که تو داری دست اون کسی که ظاهرا نداره بگیر. ببین خدا چجوری دستت
جبران میکنه. خیلی خوب آقا، این سوال خیلی سوال جالبیه، گوش کنید. سلام، حالا که برنامه شما مدعیه که میخواد جوانها رو با دین آشتی بده، خواهش میکنم یه جوری به یکی از کارشناساتون بگید که الان داریم با آقای ماندگاری میگیم که امروز لاک ناخون برای خیلی از جوانها شده یک معضل واسه وضوء و نماز. ایشون یه پیشنهادی دادن آقای ماندگاری، گفتن که نمیشه روحانیون یه فتوا بدن که با لاک هم خانم‌ها میتونن وضوء بگیرن؟ به نظر من کلی از خانم‌ها با همین لاک نماز خون میشن و حتی من قول میدم که اینها مسجدی و هیئتی هم بشن. من خودم یکی از این جوانها هستم. خیلی ممنون، متشکرم از شما و راهنماییتون. خواهش میکنم حاجی ماندگاری بفرمایید.
پس بذارید من فتوایی که ایشون تقاضا میکنن یکم تعمیمش بدم. چون این دختر گل که انصافا معلوم میشه هم دین داره هم میخواد امروزی باشه، اب نداره، خیلی هم خوب. این دختر گل مشکلش لاکه، فقط مشکل ایشون ربا
نیست.
مشکل ایشون هم مشروب
نیست.
مشکل ایشان هم ارزم به بعضی از گناه های دیگری که حالا بعضی ها برای خودشون ضروری میدونن، بعضی از موانع دیگر نیست. خب ایشون لاک رو میخواد ما حلالش کنیم، یعنی مجوز بدیم با لاک وضو بگیره. آقایی هم که تو بازاره میخواد پولشو نزول بده، اون مشکل لاک نداره،
بله
اون مشکل مشروب هم نداره. میگه آقا نمیشه این 30% رو حلالش کنی؟ اینا که مضاربه هم همینای دیگه، بذاریم ما راحت بگیم که صدی سه تومن رو بگیریم دیگه، این رو حلالش کنیم، ما کار خیلی آرام نزدیم. آجا قول میدیم مسجدم بیای، بقولشون
قول میدیم
هیئتی هم بشه، اونم فقط مونده نزول حلال بشه. یه آقایی هم همه اموراتش خوبه، فقط مشروب بخوره، آقا نمیشه روزی، گفتم یه موقع شوخی کردم، گفت یکی آقایی گفت که من فقط شبای عروسی یه لیوان مشروب میخورم ولی با آب قاطی میکنم. گفتم که تو خیلی آدم خوبی هستی، اینقدر میدونی که مشروب رو خالی خالی بخوری خیلی بالا داره،
ولی با آب قاطی میکنی مشکلی نداره.
ایشون میگه همین مشروب با آب رو نمیشه برای ما حلالش کنی، بس یه لیوان فقط شب عروسی ها. من قول میدم هیئتی و مسجدی ام
بشم.
اینو خواهرمونه و خدایی که دل ناراحت نشه من دارم با اینا قیاس میکنم، میخوام یه اصلی رو بگم. آقای شریعتی
خوبه اتفاقا،
سه تا مورد، یکی لاکه، یکی نزوله، یکی مشروب دیگه، خب و موارد دیگه. قبول دارید هر کس برای دینداریش بر اساس منافعی که خودش تشخیص میده یه مانعی داره؟
بله بله، همه اینجوری هست. خب
دین قراره موانع ما رو طبق نظر ما برطرف بکنه یا ما قراره موانعمون رو طبق نظر دین برطرف کنه؟
یعنی ما در واقع خودمون رو تطبیق بدیم،
ما قراره با دین، دین نقشه‌ایه. ببینید من به عنوان مثال آقای مهندس یه نقشه میده برای ساختمون، پسر من میگه نمیشه اتاق منو اینجوریش کنید، من فقط با یه اتاق مشکل دارم. دختر من میگه نمیشه اتاق رو اینجوریش کنی. خانم من میگه نمیشه آشپزخونه رو اینجوریش کنی. اون یکی دیگه میگه ببخشید شما خودتون رو با این نقشه تطبیق بدید. من بخوام نقشه رو با شما تطبیق بدم سیستم ساختمون به هم میریزه،
همه چی به هم میریزه.
دین نیست، دین یعنی نظر خدا. این دختر گل میخواد دین یعنی نظر خودش بشه، اون بازاری میخواد دین نظر خودش بشه، یه اون آقای دیگه من بگه با نماز اول وقت مشکل دارم، نمیشه نماز آخر وقت بخونم، یا جمعه های نماز یک هفته رو بخونم. قول میدم هیئتی و مسجدی هم بشم،
یه ظهرها نخونم مثلا، فقط مغربش رو بخونم،
یه نفر فقط با چادرش مشکل داره.
بله
ببینید من میگم دین یعنی نقشه سعادت، به قول امروزی ها میگن نقشه راه، نقشه جامع، نقشه جامع دیگه. من قرار خودم رو تنظیم بکنم و همچی هم اقتضاعات زندگی منه اشکال نداره، اقتضاعات باشه به اون مقداری که به دین لطمه نخوره. به دین هی نگم برو عقب، خودم برم عقب تر. حالا از باب شوخی یه راه حل به این دختر گل میگم، اینم یه خاطره ایست حاجه های راسکو
خدا حفظشون کنه،
به من فهمودن تو جمعی گفتن رفته بودم کشوری، کشور هندوستان، یکی از ایرانی هایی که اونجا بود پدر با دختر مشکل داشت، برام لاک در انگشتش، لاک ناخوناش، دختر بابایی میگفت که این لاکار رو باید پاک کنی نماز بخونی، دخترم میگفت من نمیتونم لاکار رو پاک کنم، هی پاک کنم هی لاک بزنم. به دختر اومدم گفتم تو میتونی روزی یک بار لاکاتو پاک کنی؟ گفت آره کاری نداره. گفتم خیلی خوب، عصرا تو این لاکتو پاک کن، نماز ظهر رو عصرتو بخون، وضوتو نگهدار، نماز مغربشو هم اول وقت بخون، دیگه راحت میشی.
روزی یه باری
آره. گفت چقدر خوب شد آقا. حالا یه راه حل از باب شوخی هم بگی، ولی ببینید عصر رو اشاره کردم،
نه نکته خوبی بود واقعا که ما خودمون رو تطبیق بدیم.
ما قراره آقای بازاری قرار شما معاملاتتو با دین تطبیق بدید.
اصلا اینجوریه که دین آدم رو میسازه.
آقای جوان و برادر عزیز شما قرار نوشیدنی هاتو با دین تنظیم بدید. آقای ارزم به خدمتتون کارمند و کاسب و کارگر و کشاورز و مدیر شما باید سیستم کاریتو با دین تنظیم بکنی. خواهر بزرگوار تو باید سیستم زندگیتو با دین تنظیم بکنی. و الا اگر قرار باشه علما جمع بشن برای مشکل لاک شما یه فتوا بدن، برای عرضم بخواد مشکل نزول اون آقای این دیگه از دین چیزی نمیمونه.
بله همینطور،
چون هر کسی برای هر حکم دین یه گروهی دبه در میاره، برای هر حکم دین. ما اگر فرض کنیم احکام دین هزار تا هستن، هزار گروه برای هزار حکم دین دبه در میارن، پس این دیگه دین نشد.
یعنی اون حکم رو مانع زندگی خودشون
مثل همون شیری که نه یال میخواست نه دم میخواست نه اشکم، گفت شیر بیال و بیدم و اشکم که دیده. ما بتونیم اجتماعی بودن امروزی بودنمونو با دین تطبیق بدیم. شما علاقه مندی به لاکت؟ اشکال نداره، علما نگفتن لاک زدن اشکال داره، لاک یه آرایشی شما از نامحرم بپوشونید بزنید، هیچ اشکالی هم نداره، فقط نامحرم نبینید. از این بر علاقه‌مند به دینت هم هستی الحمدلله، حداقل زحمت به خودت بذار روزی دو بار یک بار سه بار این لاک رو پاک کن و دوباره بزن. کسی که میخواد هزینه هم دیانتشو بپردازه هم هزینه امروزی بودنشو بپردازه، یک کم باید وقت بیشتری بگذاره، مقدار بعد پول بیشتری هم بگذاره، اشکالی هم
نداره. یعنی هزینه بکنه در واقع برای دینداری خودش. همیشه گفتیم
اصلا تو ارتباطاتمون هم همینه، دو نفر با هم رفیق میشن، میگه اگه با من میخوای رفیق باشی، من خیلی ساده یک بار دیگه هم گفتم، بغل دستم نشسته و تو اتوبوس با من رفیق شد، ببخشی میخواست سیگار روشن کنه، گفت حاج آقا اجازه میدید؟ گفتم اگه اجازه ندم چیکار میکنه؟ گفت نمیکشم. گفتم برای چی؟ گفت هزینه رفاقته. گفتم بارکلا تو خیلی آدم مشتی هستی، رفاقت حالیته بابا. هزینه رفاقت اینه که یک ساعت دو ساعت از محبوبی به نام سیگار دل میکنه. منم هزینه رفاقتم رو با خدا اصلا میخوام یه چیزی بگم. آن شریعتی
بفهم
رو پشت اون حرم امام حسین جاتون خالی اونجا گفتم، حالا خیلی هم شنیدن، گفتم عشق به خدا و اهل بیت نه گفتنیه نه دیدنیه نه شنیدنیه، بلکه چشیدنیه.
باید حسش کنی.
اگه بچشی یه کارایی میکنی همه بهت میگن دیوونه، تو هم کیف میکنی. نمیخوام بگم نعوذ بالله دیوونه، نه نه، اصلا مثلا من یه صحنه رو اونجا دیدم، یک گروهی، حالا مردم عزیزمونم بدونن، خیلی دو تریلی گل تازه و طبیعی از ایران، صنف گل فهمی تمونه که تربیت گل و گیاه میکنن،
پرورش گل و گیاه
میکنن، اینا هدیه میکنن دو تریلی یخچال هر سال تو اعیاد شعبانی از مبعث تا این ایام میره حرم اهل بیت رو
به به
تزیین گل بکنن،
گل اونجا رو تعمیم میکنن،
گل اونجا. ولی این آدمایی که اومده بودن اونجا 15 روز این مسیر، این گرفتاری، این سختی، تو اون شلوغی، من فقط میدیدم اینا عشق میکنن. بعد اینو که برای دختر میخوام بگم، همه ترسشون این بود این محبوب بی قشنگی به نام امام حسین رو ما از دست ندیم. دخترم به خاطر یه لاک میخوای عشق خدا رو از دست بدی؟ میاره آقای نزول، نعوذ بالله نزول خور، به خاطر 2000 سود نزول میخوای عشق خدا رو از دست بدی؟ میاره
یک سعادت ابدی رو جاری،
به خاطر یه لیوان مشروب که با آب بخوری میخوای عشق خدا رو از دست بدی؟ بذار یه عزیزی قشنگ میگفت، میگفت خوف تو دین ما یعنی بترس از اینکه محبوب تو از دست بدی، حیفه این محبوب از دست بدی، ضرر کردی. بعد ببین لاک نزدن برای یک ساعت برای نمازت ارزشش بیشتره به اون محبوب از دست دادن. به خدا اینجوری فکر کنی یه نفر بی نماز نمیشه،
همینطوره،
یه نفر مشروب خور نمیشه، یه نفر نزول خور نمیشه، چون هنوز مزه عشق به خدا رو نچشیدیم. خدا فرمود اگر بندگان من میدونستن من چقدر دوستشون دارم، لما تو شوقم، اونایی که از من رو برگردوندن اگر میدونستن من چقدر دوستشون دارم،
تازه اونایی که رو برگرد.
تو که عشق داری بریم از شهر، آیا میارزه با دیگه لاک؟ من میتونم لاک برام، خیلی از دخترها و خانوما محبوبه، قبولم دارم، ولی این محبوب با اون محبوب قابل مقایسه؟ مشروب شاید برای بعضیا محبوب باشه، این محبوب با اون محبوب مقابل مقایسه؟ پول برای همه محبوبه، این محبوب با اون محبوب قابل مقایسه؟
نه، به تعبیر آقای فرهزاد اگه پای عشق و محبت بیاد واسه دیگه اینا حل میشه دیگه.
خدا هم حل میشه. پس از خدا من لذا رو پشت اون حرم امام حسین دعا کردم، خدایا اونایی که عشق امام حسین رو نچشیدن، عشق تو رو نچشیدن، تو رو به حق امام حسین یه ذره عشق رو بهشون بچشون،
الهی آمین،
دیوونه شون کن.
چه دعای خوبی.
خدایا به ماهای هم که چشوندی الحمدلله، با شیر از مادر به ما چشوندی الحمدلله، خدا پدر مادرامونو بیامرزه که ما رو با عشق امام حسین آشنا کردن، به ما هم که چشوندی از ما نگیر و روز به روز این عشق رو بیشتر کن. خدا وقتی این صحنه رو میخوام بگم آقای شریعتی،
بفهمی
دیوارای حرم امام حسین یکم دارن عقب میکشن تا جمعیت که میاد اذیت نشن، اون دیوارا همه پایه‌ایه. من مهندسین رو رفتم اونجا دیدم آقای شریعتی، تو اون شلوغی، تو اون وضعیت چند متر زیر زمین دارن کار میکنن، تا این دیوار رو مرتب کنن. نفر اول دنیاست. دیدم کفش پاش نیست تو کار بنایی، گفتم چرا؟ گفت اینجا حرمه. بعد دیدم وقتی میاد بیرون این خاکای کف پاش رو میواله صورت.
الله اکبر.
گفتم خدای چه عشقی به اینا دادی،
بارکلا
چه عشقی به اینا دادی. بعد مسئولشون گفت آقا صبح میان سر کار، احبر یه روزه میخونن، دعا زیارت امام حسین میخونن، عشق میریزن، عصر هم میخوان برن، غروب هم میخوان برن بیرون، بازی عشق میریزن. خب فهمیده این معشوق رو باید برای خودش داشته باشه. این معشوق رو من بیام بالا یک لاک از دستش بدم اگه میارزه بکنه. ببخش،
خواهش میکنم.
اینم فتوایی که
خیلی خوب، خیلی خوب
فتوا خواستم، من فتوا دارم.
خدا خیرتون بده. خیلی ممنون، متشکرم از دوست عزیزمون که این سوال رو برای ما فرستادن. من نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. انشاءالله خداوند شیرینی ذکر خودش رو و ذکر اهل بیت رو به همه ما بچشونه انشاءالله، و انشاءالله با عشق عبادت بکنیم و برای دینمون هزینه بکنیم انشاءالله، و دیندار واقعی باشیم. سوال بعدی رو بشنم.
بس میخوام یک کلمه دیگه بگم. اگر اون عشق به ما چشیده بشه که انشاءالله خدا به هم بچشونه، همه محبوبا رو با او تنظیم میکنیم. اگر هر محبوبی، هر شیرینی، هر عشقی، هر لذیذی، هر زیبایی، هر زیبایی بیاد جلو چشممون، کاممون، برای هر حسمون بخواد بیاد، میگیم اگه تو منو با اون عشق میخوای جدایی بندازی نمیخوامت.
اینو میشه معیار برای ما.
اگه اون عشق رو تو وجود من تقویت میکنی بیا، ازدواج های اتفاق دیگه میفته،
کاتبی هامون، تحصیل هامون، همه چی
امورمون یه اتفاق دیگه.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این سوال رو هم بشنویم، بعد انشالله مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و برگردیم با یه سوال دیگه خدمتون باشیم. با عرض سلام خدمت همه سمت خدایی ها، علیکم السلام. من معلمم، یه دانش آموز دارم، پدرش روحانیه و فرزندش کلاس پنجمه، ولی آجای ماندگاری نماز نمیخونه. وقتی در مورد نماز دانش آموزانم رو نصیحت میکنم، بچه‌ها میگن ایشون که بچه روحانیه نمیخونه، چرا باید ما بخونیم؟ خواهش میکنم این پیام رو در برنامه بخونید و پیش خودتون نگید که خوندن این نامه برای روحانیت بد تموم میشه. خیلی ممنون، متشکرم. حضور ما دیگه، نظر شما چیه؟
پاتو گف شما کردن. ببینید این بچه ها، یعنی این مدل نگاه، اگه زمان حضرت نوح بودن چی میگه گفتن؟
آها، اگه این مدل نگاه بود،
اگه این مدل نگاه که من 100 تا خوبیای حضرت نوح رو نبینم، یک پسرش رو ببینم. اگه، چون ببینید ما با یک اشکال میتونیم بهانه گیری بکنیم، در این حال که پسر نوح اشکال حضرت نوح
نبود.
بله. خودش پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. اگه این نگاه که بخواد به خاطر بچه من از اصل حرفهای خوب ما روی گردان بشه، از حرفهای خدا، ببخشید من گفتم حرفهای من،
بله.
از حرفهای خدا بخواد روی گردان بشه،
بله.
از حرف دین بخواد روی گردان بشه. اگه این نگاه زمان حضرت نوح بود، اصلا دین نمی آوردن، متدین نمی شدن.
بله.
اگه این نگاه زمان حضرت هادی سلام الله علیه بودن، خب یه پسر حضرت هادی ناخلفه، حالا تو بقیه اهل بیت هم بعضن داریم، ولی یه پسر امام هادی ناخلفه، عموی امام زمان هم هست، برادر امام عسکری هم هست. آیا ملاکه؟ پس اولا این که اگر دین اشکال داره، خب نماز نخون، حتی روحانیت معصوم نیست، ما بارها گفتیم روحانیت معصوم نیست، ولی بنا دارد که زندگی کم اشکال و بی اشکالی داشته باشد انشاءالله. و ما هم دعا میکنیم برای روحانیت. ما گاهی وقتا تو بعضی از جلسات شوخی میکنم، میگم مردم من دعا میکنم، شما آمین بگید، خدا ما آخوندها رو اصلاح بفرماید. ناقلا بلند آمین.
بلند آمین.
بعد میگم خدا انشاءالله خودتونم اصلاح کنه. اگه بلندتر گفتن میگم آدم منصفی هستی. اگر آهسته گفتن میگم شما آدم انقلابی هستی. پس ببینید این نگاه بهانه‌گیریه، استدلال
نیست.
این اولا. دو این که آقا پسر گفته که اگر این سوال بخونید، خدایی نکرده میگن نقص روحانیت، نه، انتقاد صحیح از هر گروهی که باشد هیچ اشکالی، هیچ ضربه‌ای به اون گروه نمیزنه.
انتقاد صحیح و دلسوزانه.
بله. بابا به من بگن مواظب خانوادت باش. این که پیغمبر خدا فرموده او انفسکم و اهلیکم، خدا نارا. فرموده او انفسکم و اهلیکم
نارا.
مواظب خانوادتون باشی. این که امام به مراجع تقلید فرمود مواظب بیوتتون
باشید.
باشید. این که آقا و حضرت امام به مسئولین میگن مواظب فرزندانتون
باشید.
باشید. انتقاد سازنده‌ای که اشکالی نداره که خدا به پیغمبرها فرموده، اولیا به همه ماها فرمودن، بزرگان به همه فرمودن. حالا ما به روحانیت بگیم مواظب فرزندانتون باشید، چون به بهانه فرزند شما بعضیا میخوان از دین روی گردان بشن. همچنان که من اگر یه دکتر متخصص کلیه خودش سنگ کلیه داشته باشه، من نسخهشو قبول نمی کنم. خودشان بنده خدا بیمار. حالا این آقای روحانی توصیه به نماز میکنه، فرزند خودش از این توصیه بی بهره مونده. دعا کنیم برای فرزند ایشان، خودمون روحانی رو توصیه کنیم نسبت به فرزندت بیشتر تلاش بکن. ماها هم به حرف دین گوش بدیم، دنبال بهانه
نگردیم.
اگه بخوام دنبال بهانه باشیم، به اعتقاد من برای دین گریزی بهانه فراوان است.
یکیش هم همین،
یکیش همینه.
بله،
که میگم تو پیغمبران بوده، تو اماما هم بوده، تو روحانیات هم هست، تو مسئولی هم هست. بعد تعارف هم نداری برای دین گریزی، برای ولایت گریزی، برای انقلاب گریزی.
بله.
اما اگر بخوام دینگرا باشیم، صد تا عامل داریم. همین آقای روحانی، همین معلم، من تقاضا میکنم به بچه‌ها بره بگه ویژگی‌های خوب این آقای روحانی رو بگید. حتما 10 تا 20 تا ویژگی قشنگ برای این بزرگوار
پیدا
میکنن. حالا یه اشکالشون اینه که پسرشون یه مقدار نسبت به نماز کاهل نمازه، که امیدواریم همینجا خدا یا فرزندان ما رو عاشق نماز بفرما.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. مشرفش محضر قرآن کریم. انشاءالله برگردیم. خواهش میکنم در بخش بعدی هم همراه برنامه خودتون باشید. صفحه 459 قرار امروز ماست. انشاءالله تلاوتمون توأم با تدبر باشه. آیات ششم تا دهم سوره مبارکه زمر در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم، در بخش بعدی هم همراهتون خواهیم بود. انشاءالله در ماه شعبان، ماه نبی اکرم، بیوتمون و خانه هامون مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشه. خواهش میکنم، بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی تا پایان فرصت نداریم، من فقط این نکته رو عرض بکنم خدمت شما که دوستان عزیزی که تمایل دارن در طرح خانه های نورانی شرکت بکنن، با توجه به استقبال گسترده و فراوان اونها، خواهش میکنم هم برای تکمیل فرایند ثبت نام و هم اونهایی که میخوان تازه ثبت نام بکنن حتما به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خداسه.ir، که انشالله اتفاقات مبارکی بیفته. حاج آقای ماندگاری، وقت در اختیار شماست.
من فقط میخوام عرض بکنم آقای شریعتی، باور کنیم با ورود قرآن و نور قرآن به خانه هامون خیلی از ظلمت ها که اکثر گرفتاری های ما به خاطر اونهاست از خونه های ما بیرون میره. امتحان کنیم، حداقل بیم یه طرحی سمت خدا داره، یه چله از امروز تا شب قدر 40 روز باقی مونده، 40 شب باقی مونده
تا اولین شب.
عزیزان هم برای اینکه تایم دست عزیزان باشه، 40 فراز قشنگ دعای جوشن کبیر رو از امروز در برنامه سمت خدا به عنوان
تیتراژ پایانی
میاد. یک قراری بگذاریم، من حتی میخوام بگم که به استقبال ماه رمضان بریم، حتی تر قرآنیمون رو شروع کنیم. تو همه خونه ها قرآن هست. حالا اگه اون 14 تایی که ما گفتیم هنوز آماده نشده و ثبت نامه و بنا، نه، همه اهل قرآنه. یکی قرآن رو شروع کنه، یکی دعای عهد رو شروع کنه، یکی زیارت عاشورا رو شروع کنه، یکی ترک یک گناه رو شروع کنه. ترک یک گناه،
یعنی هر کسی یک قراری بذاره،
یک نماز اول وقت، یک قرار با خدا بذاریم که شب قدر، که شب اوج هست در ماه مبارک رمضان، که ماهی است که این شب از 70 هزار ماه بالاتره، اون شب خدا که سر قرار هست، ما که سر قرار خدا میریم، یه چیزی برای عرضه داشته باشه. یا انجام واجب، یا ترک حرام، یا یک خدمتی به مخلوق از نوعی که آقای حسینی فرمودن، دست یک بیچاره ای رو گرفته باشه. خدا، من در اندازه خودم یه گره باز کردم، تو نمیخوای شب قدر گره منو باز کنی؟ فکر میکنم با طرح خانه های قرآنی، با طرح این چله ای که امشب، از امشب انشالله هممون خدا توفیق بده تا اولی شب قدر داشته باشیم، امیدوارم یه اتفاقهای قشنگی تو دلها، تو خانه ها، تو جامعهمون بیفته انشاءالله.
خیلی ها میخوان مهیا بشن برای شبهای قدر و از امروز این 40 انشاءالله مبارکتون باشه و پر خیر و برکت باشه برای همتون. این قرار از امروز برای همه اهالی سمت خداست که انشاءالله پر خیر و برکت باشه. از امروز 40 روز مونده تا اولین شب قدر. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. حاجای ماندگاری ممنون، متشکرم، و الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل طاهر. متشکرم از شما.
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا سبحانك يا لا إله إلا الغفور يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصناك.